أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر ثمره بین دو قول کشف و نقل بود. یعنی اگر ما قائل به کشف بشویم چه ثمره‌ای داره، قائل به نقل بشیم چه ثمره‌ای داره. مثال آخری که جلسه گذشته نقل کردیم و پایه بحث امروز هست این بود که گفتیم اگر کسی بحث بر سر ثمره بین کشف و نقل، گفتیم که اگر غاصبی از مالک اصیل کنیزی بخرد، بنابر نقل مالک اصیل میتواند این سر صدا نکنن قضیه مالک اصیل میتواند در کنیز تصرف نماید، البته تا قبل از اجازه دیگه. این بنابر نقل. چرا؟ چون درست روز شنبه معامله کنیز صورت گرفته، ولی معامله فضولی بوده. این معامله وایستاده است، معلق است تا روز چهارشنبه فرا برسه. روز چهارشنبه که فرا برسه اگر اون صاحب مال غصبی اجازه بده معامله رو، بنابر نقل از همین روز قرار است معامله جایز بشه. بنابراین روزهای قبلش هنوز کنیز مال کیه؟ مال مالک اصیله. و مادامی که کنیز مال مالک اصیل است، مالک اصیل حق داره درش تصرف کنه. اما بنابر کشف مالک اصیل نمیتواند در کنیز تصرف نماید. چرا؟ به خاطر اینکه اگر روز چهارشنبه اجازه صادر بشود، این روز چهارشنبه کشف میکند از اینکه معامله از همون روز شنبه دارای اثر بوده. لذا وقتی از همون روز شنبه دارای اثر بوده، یعنی از همون روز شنبه، الان روز یک شنبه که این مالک میخواد تصرف بکنه، احتمال میده که این مال مال خودش نباشه. خب اینجا ما بحث رو با ذکر دو اشکال ادامه میدیم. اشکال اول، مستفاد از کلمات برخی از فقها مثل محقق ثانی این است که بنابر نقل نیز مالک اصیل نمیتواند در کنیز تصرف نماید. ما گفتیم بنابر نقل میتونه تصرف بکنه، ولی محقق ثانی میفرماید که بنابر نقل هم مالک نمیتونه تصرف بکنه. چرا؟ زیرا ایشون میفرماید که عقد از طرف مالک اصیل واقع شده و عموم اوفو بالعقود شامل او است، اگرچه شامل طرف غیر اصیل، یا بهتر بگیم اگرچه شامل چی؟ طرف غیر حاضر نمی شود. اوفو بالعقود، همه حرفی که جلسه گذشته یکی از دوستان گفت، گفت آقا این خودش بالاخره عقد خونده دیگه، درسته که طرف مقابل فضولی بوده ولی این عقد رو از طرف خودش کامل کارهای خودش رو انجام داده، بنابراین از طرف خودش کار کامل شده، اون چیزی که مونده طرف مقابل اون که حاضر نیسته، بنابراین این دیگه نمیتونه خودش به هم بزنه معاملش رو، باید صبر بکنه تا ببینه طرف مقابل چیکار میکنه. لذا تو طول این مدت چون این فرد خودش مالک اصیل خودش بوده سر عقد و اجازه داده، نسبت به او عفو بالعقود میگیره او و او باید حساب این رو بکنه عقد کامله چون خودش اقدام کرده. جواب، عفو بالعقود وقتی جاری میگردد که موضوع آن یعنی عقد ثابت شده باشد. ببینید بارها تو این کلاس و کلاس بعدی هم همین اتفاقا موضوعمون تقریبا همینه. اوفو بالعقود یک فعل امره، میگه تو عقد و بیار من وفایش رو واجب میکنم. ما از شما سوال روشن بپرسم، اگر گفت اوفو بالعقود آیا دلیل میشه برای این که بنده باید به این ماجیک هم وفا بکنم؟ اوفو بالعقود گفته، میگه چه ربطی داره این ماجیکه، موضوع اوفو بالعقود و عقد و بیار، اوفو بالعقود میگه واجبش کن. بنابراین اوفو بالعقود نمیتونه همه چی عالم وفا بهش واجب کنه، اوفو بالعقود هر جا عقد باشه میاد بگه واجب الوفاه. خب اوفو بالعقود وقت جار میاد که موضوع یعنی عقد ثابت شده باشه و بنابر قول به نقل تا قبل از اجازه مالک، مالک اصیل، عقد هنوز محقق نشده. تو پرانتز میدانیم که عقد چیه؟ دو طرفی است و با ایقاع فرق میکنه، بنابراین تا وقتی که طرف اونی که از طرفش فضولی خونده شده اون اجازه ندهد، مجیز اجازه نده، هنوز عقد محقق نشده و مادامی که عقد محقق نشده بفرمایید نمیتوان به عموم اوفو بالعقود تمسک کرد. هنوز عقدی نیست که ما بخوایم به عموم اوفو بالعقود تمسک کنیم. بنابراین این حرف و فرمایش جناب محقق ثانی وارد نیست. خب ما چه گفتیم؟ ما گفتیم از یک طرف که بنابر نقل مالک اصیل میتونه در کنیز تصرف کنه ولی بنابر کش مالک اصیل نمیتونه تصرف کنه. اشکال اول اون قسمت اولو هدف گرفته بود، میگفت نه خیر، برعکس فرمایش شما این است که بنابر نقل مالک اصیل شما گفتید میتونه تصرف کنه، ما گفتیم که نمیتواند تصرف کنه. دقیقا این دوتا در مقابل هم بود. حالا میریم سراغ اشکال دوم. ممکن است کسی بگوید بنابر کشف مالک اصیل می تواند در کنیز تصرف نماید. ببینید دوباره ما مدعامون چی بود؟ این بود که بنابر کشف مالک اصیل نمی تواند در کنیز تصرف کند. اشکال دوم، نگه ممکنه کسی بگه بنابر کشف مالک اصیل می تواند در کنیز تصرف کند. چرا؟ زیرا مالک قبل از اجازه ولو احتمال نقل مالش را می دهد، ولی به هر حال نسبت به مالش سلطنت ثابته دارد. به عبارت دیگر اگر نسبت به نقل مالش شک کند، استصحاب بقای سلطنت جاری می کند. مثال یه بار دیگه توضیح بدیم. یه غاصبی آمده پیش مالک اصیل. مالک کنیزه، نسبت به کنیز چی داره؟ سلطنت ثابته داره، چون مالکش. درسته؟ روز شنبه این نقل و انتقال صورت میگیره. روز شنبه این نقل و انتقال، یعنی عقد در واقع خونده میشه. یه طرفش غاصب میاد با پول غصبی میده، کنیزه رو میگیره، یعنی از حیث معامله. مالک کنیز ولو احتمال میده که مالش نقل شده باشه از باب کشف، چون وقتی کشف باشه روز چهارشنبه که اجازه صادر بشه نشون میده از همون روز شنبه معامله درست بوده و انجام شده بوده. لذا مالک اصیل درست روز یک شنبه هنوز همین الان احتمال میده مالش منتقل شده باشه. چرا؟ چون اگه روز چهارشنبه اجازه بیاد نشون میده از همون روز شنبه مال من منتقل شده بود دیگه. لذا از همین الان مال من ممکنه منتقل شده باشد، ولی من خودم خبر نداشته باشم. ولی بالاخره من سلطنت ثابته دارم، شک میکنم، چون یقین که ندارم اون اجازه بده. شاید قاصب اونی که مالش غصب شده اجازه نده، لذا شک میکنم که آیا هنوز سلطنت مطلقه و ثابته من در مورد کنیز باقیست یا نه. استصحاب میکنم، میگم الان شک دارم که منتقل شده باشه، پس بفرمایید هنوز سلطنت من باقیست. شاهد ما نیز فتوای جماعتی از فقها است. خیلی از فقها هم فتوا دادن که در ما نحن فیه مالک اصیل میتونه تصرف بکنه بنابر کشف. ما تنها نیستیم، برخی از فقها هم فتوا دادن که حتی بنابر کشف میتونه مالک اصیل تمسک بکنه. خب حالا یه سوالی ایجاد میشه. آقای اونی که معتقدید بنابر کشف مالک اصیل میتونه در کنیز تصرف بکنه، اگر این در کنیز تصرف کرد و این امه ولد شد مثلا، حالا چی میشه؟ دیگه این نمیتونه معامله بشه دیگه. روز چهارشنبه که این اجازه داد معلوم میشه از روز شنبه این مال مال او بوده، تو بی خود تصرف کردی در این شی. میگم خب مشکلی نیست که، قبلا هم گفتیم غایت الامر این است که اگر مثلا تصرفی صورت گرفت، مالک، اینطوری بگیم قشنگتره، متصرف ضامن آن است. این ضامن یه معنای عامه، یعنی اگر که عین تلف شده بود ضامن عینه، یا اگر نبود ضامن مثل رو بفرمایید قیمته، اگر نمایی حاصل شده بود فرض بفرمایید ضامن اون نماه. بنابراین مشکلی برای ما ایجاد نمیشه. من مالک طبق استصحاب عمل کردم، طبق استصحاب که عمل کردم، حالا بعدن کشف خلاف شده، معلوم بوده که استصحاب اینجا، چون ما که ادعا نمی کنیم استصحاب دلیل ظنیه، یعنی واقع رو نشان میده، حکم ظاهری من بوده، من طبق حکم ظاهریم عمل کردم، بعدن معلوم شد حکم واقعیم چیز دیگری بوده، اشکالی نداره، ضامنش هستم. این غایت الامرش که یه همچین حرفی زده میشه و مشکلی وجود نداره. بله، یه تبصره ما بزنیم. تبصره بله، اگر مالک اصیل علم به این داشته باشد که بعدن اجازه صادر خواهد شد، دیگر نمیتواند تصرف کند، زیرا دیگر استصحاب جاری نمیشود. دیگه استصحاب جاری نمیشه. اگر من یقین داشته باشم، یقینه دیگه، یقین دارم که روز چهارشنبه این آقایی که من میشناسم حتما اجازه میده، یقین داشته باشم که این طرف میاد و اجازه میده، خب اون مورد دوم جاری نمیشه دیگه. اصل کار این بود دیگه، نسبت به نقل مال شک میکنه، استصحاب میکنه. اینجا الان شکی وجود نداره، چون یقین داره که این روز چهارشنبه اجازه میده، پس یقین دارد که الان این مال مالش نیست، چون کشفه. روز چهارشنبه که اجازه صادر بشه کشف میکنه از این که همین الان این مال مال من نیست. وقتی این طور بشه دیگه نمیتونه در واقع استصحاب بکنه، لذا نمیشه. خب این اشکال دوم یه جوابی داره، متن رو تا اینجا بخونیم بعد انشاءالله جوابش هم مطرح خواهیم کرد. تو بلحاصل یه بار دیگه مدعا رو نقل کردیم، بلحاصل ان الفسخ القولی و این قلنا انه غیر مبتل لانشاء الاصیل الا انه ان له فعل ما ينافي انتقال المال ان على وجه يفوت محل الاجازه. اینا مهم نیست. خب مثال سوم، ما دیروز یعنی طبق جزوه خودمون سه تا مثال روز گذشته نقل کرده بودیم دیگه، گفتیم یک مثال، دو مثال، سه مثال. مثال سوم دیگه دوتا نقل دوباره بکنیم وقتمونو میگیره. مثال سوم همین مثالی بود که محقق ثانی اون مثال مطرح کرده و ردش کرده، لذا ما اینو قبلش بیان کردیم دیگه. اینجا حالا تو عبارت میاد، ببینید، و ربا محتمل عدم و جواز تصرف علا هذا القول ایضا. چه بسا احتمال داده شده است عدم جواز تصرف بنابر همین قول هم ایزن. همین قول نوشتیم دیگه، بنابر نقل، بنابر کشف و اینا قبول دارن. اشکال دوم کشف زیر سوال میبره، ولعله لجریان عموم وجوب الوفاء بالعقد فی حق الاصیل. میگن آقا در اینجا عموم وجوب وفاء به عقد در حق اون کسی که عقد خودش حاضر بوده، تو مثال ما مالک کنیز بوده، از طرف خودش حاضر بوده و عقد خونده، از طرف او اوفو بالعقود شاملش میشه. او عقد خونده یا نخونده؟ بله خونده. وقتی عقد خونده اوفو بالعقود شاملش میشه، پس نسبت به او عقد لازم شده، حق تصرف نداره. و ان لم یجب فی الطرف الاخر، اگرچه در مورد طرف دیگری ما قائل بشیم که عفو بالعقود شامل نمی شود. و هو الذی، کسی هم جناب شیخ این احتمال رو داده؟ شیخ میگه بله، و همین احتمال است که ظاهر می شود من المحقق الثانی رحمت الله علیه، محقق کرکی، فی مسئلت شراء الغاصب بعین المال المغصوب، تو مسئله خریدن غاصب عین مال مغصوب را به واسطه عین مال مغصوب، یعنی به وسیله عین مال مغصوبش، یعنی مالی که غصب کرده، بره و چی بخره؟ بره و یک جنسی بخره. تو مثالی که من گفتم بره یک کنیزی بخره. حیث قال لا یجوز للبائع ولا للغاصب. للغاصب که معلومه، غاصب از اول حقی نداشته، حالا هم که خرید و فروش کرده فضولیه، فضولی بازم حقی نداره تصرف بکنه، چون این وسط هیچ کاره است، نه نسبت به مال مالک تصرفی میتونه بکنه، نه نسبت به مال اون یکی که مالشو غصب کرده، چون حرامه دیگه. جایز نیست برای بایه، مهمش این بایه است، ما میگفتیم بایه طرف اصیله، ولی بنابر نقل ادعای ما این بود، ببینید مالک اصیل میتواند در کنیز تصرف کنه، چرا؟ چون هنوز قرار روز چهارشنبه مالش منتقل بشه. اما ایشون میگه لا یجوز للبایه ولا للغاصب التصرف فی العین لامکان الاجازه، میگه جایز نیست. چرا جایز نیست در تصرف در عین بکنن؟ مثل کنیز، عینی که من تو مثالی که ما ذکر کردیم کنیز بود، چرا؟ میگه لامکان الاجازه، همین که ممکن است اجازه صادر بشود بایع نمیتونه درش تصرف بکنه، چون ممکنه بعدن طرف اجازه بده. خب چرا؟ ها اون میگه سی اما علی القول بالکشف، خصوصا بنابر قول به کشف نمیتونه، چرا؟ چون کشف نشون میده از قبل بوده، اما سیما که میگی یعنی حتی بنابر قول به نقل هم نمیشه، نه به طریق قولا نداره، حتی بنابر قول به نقل هم نمیشه، سیماش اون ورش به طریق اولاست بنابر کشف. خب دلیلش چیه؟ دلیلش همین که بالا خط بالا گفتیم، پای تختم گفتیم، دلیلش اینه، میگه این طرف مالک اصیل بالاخره خودش گفته به تو، خودش باید پای حرف خودش وایسه دیگه، خودت که گفتی به تو، برای چی دیگه تصرف میکنی؟ انتها کلام محقق ثانی در جامع المقاصد و فیه. جامع المقاصد از اون کتاباییه که جناب شیخ اعظم انصاری خیلی نسبت بهش توجه داره، جز کتابای دم دستی جناب شیخه، شما توی مکاسب که نگاه بکنید شاید تقریبا، چون عرض کردیم یکی دو بار که جناب شیخ اهل تتبع نیست، هم فقهن هم اصولن جناب شیخ تتبعی نیست، یعنی اینطور نیست که یک مسئله که وارد میشه اقوال کثیری از فقها رو نگاه بکنه، ایشون خودش که دو تا مطلب داره، البته خب مثلا اون مفتاح الکرامه رو که ایشون نگاه میکنه، مفتاح الکرامه اقوال رو نقل کرده، لذا به همونم ایشون بسنده میکنه به همون مقداری که در مفتاح الکرام ببینه. بعدم دیدید دیگه میگه کما ان، مثلا فرض کنید یه کتابی از فقهاست، ان که ایشون میگه یعنی من دارم از کسی دیگه نگاه میکنم، معمولا جایی که میگه کما ان از مفتاح الکرام در نگاه میکنم. بعدم شما معمول تو صفحه های مکاسب که تورق بفرمایید در هر چند صفحه یک بار بالاخره جام و ناقص. ما الان همین که صفحه‌ای که باز کردیم صفحه 494 اومد، دوباره اومده توش جامع المقاصد آمده. تو جامع المقاصد، توی مفتاح الکرامه، اینا که نگاه کنید شیخ زیاد به اینها مراجعه میکنه. لذا یکی از راه‌هایی که میگن خوبه برای طلبه و مسیر اجتهادش رو هموار میکنه مراجعه به کتبه. کتبی است که جناب شیخ بهشون ارجاع میده و ارجاع داده. مثلا میگه علامه وقتی گفته شما برید کتاب علامه رو نگاه کنید، وقتی میگه مثلا سید مرتضی اینو گفته برید عبارت او رو نگاه بکنید. این رفت و برگشت در عبارات فقها مسیر اجتهاد رو انشاءالله برای همه ما هموار بکنه. یکی از راه‌ها اینه که شما جامع المقاصد یا خصوصا مفتاح الکرامه اینا رو داشته باشید. این مفتاح الکرامه رو داشته باشید بخونید، خیلی کمک میکنه. حالا الان شما پایین نهید کفایه هم میخونید، نمیدونم همینجا بهتون گفتم کفایه هم که میخواد بخونید فصول بخرید اونو باش کنارش بخونید که تو جای شروع و چکیده و این حرفا به اینو نگاه بکنید و جامع المقاصد رو ببینید و خدمت شما که عرض بکنم مفتاح الکرامه رو ببینید و همچنین فصول رو نگاه بکنید. این باعث میشه که کار راحت بشه و انشالله که یک فایده ای داره برش مترتب بشه. خب این حرف کی؟ حرف محقق کرک. مدعا این بود که ایشون گفتش که میشب نمیتواند مالک اصیل در کنیز تصرف کنه. جواب چیه؟ جواب عفو به لغود وقتی جاری میگردد که موضوع آن یعنی عقد ثابت شده باشه و بنابر قول به نقل تا قبل از اجازه مالک اصیل عقد هنوز محقق نشده و مادامی که آره عقد محقق نشده نمیتوانیم به عموم عفو بالعقود تمسک کنیم. و فیه ان الاجازه علی القول بالنقل له مدخل فی العقد فی تحقق العقد. اجازه بنابر قول بالنقل مدخلیت دارد در تحقق عقد، حالا شرطن او شطرن. شرط یعنی جزء دیگه. یعنی چی شرطن و او شطرن؟ کسی میتونه بگه؟ یعنی چی؟ این قبول نیست. این که همین این همین من ترجمه همینه.
شرط ثبت وجود نیست.
این همه ترجمه اینه. اونی که من بعضی وقتا دیدید اساتید چیزی میپرسن دلشون میخواد اون که تو ذهنشون خب این حرفا که شما میزنن به درسته حرفه، ولی من اون چیزی که دلم میخواست بگم و هیچ کدومش جناب شیخ قبلا گفته بودن که بستگی داره ما اجازه را جانشین چی بدونیم. اگر جای اجازه رو جانشین انشاء بدانیم، یعنی این اجازه میره میشینه جای انشاء بایه یا انشاء مشتری، هر کدوم که طرفش فضولی باشه، این میشه جزء. نمیدونم صفحه 404 و به تقریر آخر ان الاجازت من المالک اگر قائمتون مقام رضا، این میشه شرط. چون من شروط المتعاقدین چیه؟ کون هما مالکین او به رضای مالکین، این از شروطم، پس میشه شرط عقد. بعد او مقام نفس انشائه یا اجازه در مقام نفس انشائه طرف قرار میگیره، جانشین انشاء میشه. اگر جانشین انشاء شد این بفرمایید میشه چی؟ میشه شرط، میشه جود، میشه انگار صیغه به تو یا اشتراک تو جای اون قرار میگیره. لذا این به نظر اشاره شیخ به اونه، اینا که شما گفتی ترجمه شرط و شطره. فما لم يتحقق الشرط او الجزء لم يجب یه پرانتز اینجا میخواد، مادامی که جزء و شرط تحقق پیدا نکرده است هنوز عقد کامل نشده است و تحقق پیدا نکرده است، و وقتی عقد تحقق پیدا نکرده است لم یجب الوفا علا احد من المتعاقدین، اینجا دیگه هیچ کدوم از متعاقدین لازم نیست وفا بکنن، چون اوفو بالعقود شامل نمیشه، هنوز عقد نیست. لأن المأمور بالوفا به، اون چه که امر شده است که وفا بکن به آن، یعنی عقد، خب عقد اون چیزی که امر بهش شده که وفا بکن، موضوع چیه؟ عقده. کدام عقد؟ اون عقدی که یک معنای بسیطی نیست، یه معنای مرکب و مقیده، چند تا چیز باید کنار هم بیاد، قبول، انشاء، ایجاب، یعنی شروط متعاقده، اینا همه باید کنار هم بیاد تا اون حقیقت، اون مقید بیاد. خب العقد مقید است که لا یوجد المقید الا بعد العید، مقید به ما هو مقید بعد از تحقق همه قیودش میاد، و الا مقید حاصل نشده. اوفو بالعقود میگه عقد بیار، من برای تو واجب الوفاش میکنم، اما اگه ماجیک اوردی ببخشید من شرمنده شما هستم، من کاری نمیتونم بکنم. اگر یه نصف عقد آوردی من شرمنده شما هستم، عقد بیار من واجب الوفایش میکنم. خیلی هم کارم مهمه ها، تمام نظام زندگی بشری رو من دارم درست میکنم، چون اگر من اوفو بالعقود نباشم و خرید و فروش رو لازم نکنم، شما میری ماشین میخری میبری در خونت، طرف میاد ماشین رو روشن میکنه برمیداره میبره، میگه اوفو بالعقود که نیست، من نمیخوام به عقد من وفا کنم، خب پاشم برم، بعدم بیا پول تو بگیر. این که خونه میخری، طرف میاد تو خونه میشینه، میگه من ازت خریدم تموم، میگه پشیمون شدم الان زمینا داری گرون میشه. خیلی من تأثیر مهمی دارم، ولی تو اول بیار عقد را بعدش. هازا کلهو علی نقل، این همش برابر نقل است. اما علی القول بالکشف فلا یجوز التصرف فیه، این قسمت دوم، بنابر کشف مالک اصیل نمیتواند در کنیز تصرف کند. بالای بالا، اگر غاصبی از مالک اصیل کنیزی بخرد، مالک اصیل نمیتواند در کنیز تصرف کند. میگه و اما علی القول بالکشف فلا یجوز التصرف فیه، تصرف در اون عین جایز نیست. علامه یستفاد من کلمات جماعت مثل علامه و سید امیدی و امیدی و یا عمیدی و محقق ثانی و غیر اینها. خب حالا وارد اشکال دوم میشیم. اشکال دوم میفرماید که شما گفتی مالک اصیل بنابر کشف نمیتونه در کنیز تصرف بکنه، ما میگیم چرا میتونه. ممکن است کسی بگوید بنابر کشف مالک اصلی میتواند در کنیز تصرف نماید، زیرا مالک ولو احتمال نقل مالش را میدهد، ولی به هر حال نسبت به مالش سلطنت ثابته داره. به عبارت دیگر اگر نسبت به نقل مال شک کنه، استثناء بقای سلطنت جاری میکنه. شاهد ما نیز فتوای جماعت فقهاست، غایت الامر این است که اگر تصرف صورت گرفت، متصرف ضامن است، یه تبصره هم که تهشه. و رو به معترض علی به عدم المانع له من التصرف، بعضی هم چه بسا اعتراض شده است بر این حرف، بر این مطلب بالا، به عدم مانع برای مالک اصیل از تصرف. مالک اصیل هیچ مانعی نداره تصرف کنه، تصرف براش جایزه. چرا؟ لأن مجرد احتمال انتقال المال عن فی الواقع لا یقدح فی السلطنت ثابتت له، به خاطر اینکه مجرد احتمال اینکه مال من منتقل می شود از هو، یعنی از مالک اصیل، در واقع اگر بنابر قول بکش، قدحی ضرری در سلطنت ثابته ندارد. اینجا من یه به عبارت اخرى آوردم، به عبارت دیگر اگر نسبت به نقل مال شک بکنه، اینجا دلیل چی داره؟ دلیل فقاهتی داره، استصحاب میکنه. ولذا صرح بعض المعاصرین به جواز تصرف مطلقا، بنابراین بعض از معاصرین گفتن آقا میشه تصرف بکنه، بنابر نقل که ما هم قبول داشتیم، بنابر کشف هم میتونیم مطلقا، یعنی هم بنابر نقل هم بنابر کشف. اینجا دعواش با شیخ بنابر نقلش نیست، شیخ گفت میشه، ولی بنابر کشفش میشه دعوای با شیخ و اشکال به جناب شیخ. نعم تفسرتون، اذا حصلت الاجازه، اگر روز چهارشنبه اجازه صادر شد، کشفت اون اجازه ان بطلان کل تصرف مناف لانتقال المال للمجیز، کشف میکند از بطلان هر تصرفی که منافی بوده با انتقال مال به مجیز. خب چی میشه؟ این تصرفهای مالک باطل بوده، خب چی میشه؟ ضامنه دیگه، کاری نداره، زمین که با آسمون نمیرسه. فیأخذ المال مع بقائه، مال را میگیرد با بقاش، یا یؤخذ المال مع بقاء مال و یؤخذ بدله مع تلف مال. اگر مال باشه میاد مال رو میگیره، اگر که مال نباشه میاد بدلش رو میگیره. قال تبصره، ببخشید تبصره اینجاست، بله اگر مالک اصیل علم به این داشته باشد، نعم لو علم مالک اصیل به اجازت المالک لم یجوز له تصرف، جایز نیست برای او تصرف. چرا؟ ما دلیلش رو نوشتیم دیگه، زیرا دیگه اینجا استصحاب جاری نمیشه. خب کی نرفو زده؟ این کسانی که نگاه کردن میگن ما پیدا نکردیم یه همچین عبارتی و همچین کسی، ولی ظاهرا شیخ دیده این مطلب را، چون میگه قاله و بعدم در همون اداد همون، شاید یکی از معاصرین شیخ بوده مثلا نقل شده برای شیخ که همچین حرفی زده شده، ممکنه مثلا بعضی از شاگرده آمده باشن یه حرفی زده باشن که مثلا یه استادی ما داریم اینطوری گفته، شیخ اونو رد کرده باشه، اینا ممکنه. خب این چی شد تا اینجا؟ حالا میخوایم جواب بدیم. خب ما اولا بدونیم داریم بنابر چی صحبت میکنیم؟ بنابر کشف صحبت میکنیم. شیخ میفرمایند که وقتی عقد صدق کند، عموم اوفو بالعقود جاری می شود، درسته یا نه؟ قبول داریم دیگه، اگر عقد باشه عموم اوفو بالعقود میاد. بنابر کشف، عقد در همان روز روز قرائت عقد ثابت است، همون موقع عقد بوده فی الحقیقه در عالم واقع، همون موقع بوده بنابر قول به کشف، و دخلی برای اجازه در تحقق معنای شرط، ببخشید در تحقق عقد نیست، در تحقق عقد نیست. اینی که اجازه نیومده این دلیل نمیشه روز شنبه عقد محقق نشده باشه، چون وقتی روز چهارشنبه عقد بیاد، اجازه بیاد، نشون میده اصلا روز چهارشنبه عقد بفرمایید بوده، اجازه یه چیزی بیرون از عقده طبق این بیان. خب و چون اینا گفتن ها، تمام دقت کنید، تمام حرف مستشکل این بود که ما نسبت به نقل مالش وقتی شک میکنه استصحاب میکنه، ما میگیم که و در اینجا جای استصحاب نیست، چون دلیل اجتهادی اوفو بالعقود موجود است. وقتی دلیل اجتهادی ما داریم، الاصل و اصیلون حیث لا دلیل، وقتی دلیلی در کار نباشه، ما اینجا دلیل داریم بر اوفو بالعقود، لذا میفرمایند که ما اینجا اوفو بالعقود را جاری میکنیم و در واقع باید اوفو بالعقود جاری بشه. وقتی اوفو بالعقود جاری میشه بنابر کشف، اینجا دیگه کار تمام میشه و لازم تبعی لازم الوفا میشه، به عبارتی عبارت رو ببینیم. اقول مقتضا عموم وجوب الوفا، وجوب وفا است علل اصیل و لزوم عقد و حرمت نقض است از جان نقض عقد است از جانب اصیل. ببینید هر عقدی که محقق می شود دو طرف اصیل داره. اگر عقد عادی و سالم باشه، بنده مالک شما مشتری، من اصیلم من ناحیه خودم، شما اصیل هستی من ناحیه خودت، شما پول مال خودته، منم مال مال خودمه، وقتی فضولی میشه قصه ممکن است دو تا اصیل داشته باشه دو تا غیر اصیل، اونجایی که یک مشتری فضولی یک بایع فضولی، اینا بخورن به هم دیگه، درسته؟ عقد میکنن با هم، دو تا طرف اصیل پشت این معامله وجود داره. ممکنه یه طرف اصیل باشه یه طرف غیر اصیل باشه، که اینم ممکنه مشتری باشه ممکنه بایع باشه، درسته؟ لذا صورش میشه چند تا میشه؟ چهار تا ظاهرا، هر دو اصیل، هر دو غیر اصیل، مشتری اصیل، بایع غیر اصیل، بایع اصیل، مشتری غیر اصیل، این میشه چهار صورت عقد فضولی. حالا در اینجا باید نگاه کنیم به مثالمون. مثالی که ما زدیم چی بود؟ این بود که بایع اصیل است، مشتری غیر اصیل، مشتری غاصب بوده، پولی که آورده پول غصبی بوده. میفرماید که و وجوب الو... خب میگه وجوب وفا داریم ما، عفو بالعقود شامل میشه. خب کسی به شیخ اشکال میکنه، میگه جناب شیخ شما میگید خودتون تا حالا میگفتید وجوب وفا معلقه، هنوز عقدی نیامده تا اجازه نیامده باشه. میگه من حرف در مورد نقل زدم، در نقل صحبت سر این بود که اجازه بیاد جانشین بشه یا اجازه بیاد شرط سر جای خودش باشه تازه عقد کامل بشه. بنابر نقل، بنابر نقل روز شم... خوب دقت کنید این اشکالاتی رو دفع میکنه. بنابر نقل مسلماً روز شنبه عقد ناقص بوده، بنابر نقل، چون اگر اجازه نیاد که هیچ، اگر اجازه بیادم تازه روز چهارشنبه عقد پازلش کامل میشه، عقد میشه عفو بالعقود. اما بنابر کشف عقد کامله، یه شرط متأخر داره و شرط که شد میگیم خارج از عقده. خود شرط زن، تعریف شرط چیه؟ خارج از شیء، اصلا جزء تن، وقتی خودتون دارید میگید خارج از شیء، وقتی شد خارج از شیء یعنی شیء هست عقدش نیست، لذا عقد هست عفو بالعقود شامل میشه. اینجا موقع اشکال کردن بر جناب شیخ، اینجا بر شیخ اشکال کردن حواشی. ببینید میگن ما ولو شرط یک چیزم نیاد، اگر شرطش از ادله ثابت بشود که شرط است، اگر شرط یک چیزی نیاد اون هنوز کامل نیست، وقتی هنوز کامل نیست عفو بالعقود هم شامل نمیشه. عفو بالعقود میگه تو عقد کامل بر من بیار با اجزا و شرایط، من او رو واجب میکنم. بله اگر در یک شرطی شک بشود که آیا شرط هست یا شرط نیست، آدم میتونه عفو بالعقود جاری کنه در مورد اون چیزی که محقق است ماهیتش، ولی در چیزی که شرطی که قطعا شرط است عفو بالعقود شامل نمیشه. این به نظرم مرحوم ایروانی این اشکالو وارد کردن. حالا شیخ چی میگه؟ شیخ میگه ولی وجوب الوفاء علی لیس مراعا به اجازت المالک، وجوب وفاء بر عقد مراعای به اجازه مالک نیست، بلکه مقتضی العموم یعنی عفو بالعقود وجوبه حتی مع العلم به عدم اجازت المالک، وجوبش است حتی اگر علم داشته باشی که مالک اجازه نمیدهد. چرا؟ چون عقد کامله، از طرف تو کامل عقد آمده بنابر کشف. اگر روز چهارشنبه اجازه صادر بشه نشون میده که از همون روز شنبه عقد کامل بوده، تو علم تو تأثیری نداره در این مسئله، چون قراره که روز چهارشنبه نشون بده روز شنبه عقد کامل بوده. و من هنا یسر انه لا فائدت فی اصالت عدم الاجازه. اینجا معلوم میشه از همین مطلب که هنا رو بزن که اوفو بالعقود جاریست، ظاهر است که لا فائده فی اصالت عدم الاجازه، اصالت عدم استثار. این تو استثار بکنه، تا حالا که اجازه نداده بوده از این به بعدم اجازه نمیده، تا حالا که سلطنت مطلقه ثابته داشتم از این به بعدم سلطنت ثابته دارم، نه استثار اینجا دیگه جاری نمیشه، چون وقتی دلیل اجتهادی هست دیگه نوبت به دلیل فقاهتی نمیرسه. این تا اینجا یه مطلب دیگه ای داره که نمیشه تو این دو سه دقیقه خوند. این دو سه دقیقه طلب ما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.